أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها بأطعم البائس الفقير ثم ليغذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. در سوره مبارک حج بعد از بیان اون عناصر محوری جریان اقامه حج را تشریح کردن، نه صرف حج گذاری یا عمل عمره. حج گذاری و عمل عمره وظیفه آحاد مکلف است، اما اقامه حج وظیفه حکومت اسلامی است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه حج را اقامه کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج را اقامه کرد، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه دستور به والیش قسم ابن عباس داد که حج را اقامه کند. زائران حرمین حج انجام میدن ولی بعثه حج را اقامه میکند و راه اقامه حج هم در این بخش از آیات مشخص شد. فرمود کسانی که مانع سبیل خدایان اصل اسلام یا مانع حضور مردم در اطراف حرم و کعبه ان، اینا در حقیقت الحاد آمیخته به ظلم دارن و هر کس که الحاد آمیخته به ظلم داشته باشد گرفتار عذاب علیل می شود. مصداق بارزش هم صد عن سبیل الله هست یک، صد از مسجد الحرام هست دو. مراحل مصادیق دیگر الحاد به ظلم هم مشمول ذیل آیه است، ولی قدر متیقن از الحاد به ظلم همون صد عن سبیل الله است یک، صد از مسجد الحرام است دو، که در صدر این آیه ذکر شده که فرمود ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه. مطلع بعدی آن است که این جمله سوا عن العاکف فیه و الباب که عاکف و باب فاعل سوا عن باشد، این جمله را جناب زمخشری مفعول دوم جعلنا می داند. خصوص سوا عن مفعول دوم نیست، چون اگر گفته بود سوا جعلناه للناس سوا عن مشخص نبود به این روشنی که باید مشخص میکرد. اما العاکف فیه و الباب اگر عنوان فاعل ذکر بشود به جمله مفعول ثانی باشد، معناش این است که ما این بیت حرام را برای شهری و روستایی مسافر و حاضر بالاخره مساوی قرار دادیم و هر کس در بخواهد ملحدانه و ظالمانه رفتار کند گرفتار عذاب علیم خواهد شد. العاکف میشه فاعل سوا دیگه، چون مصدر است یستوی فیه المفرد و الجمع. خب این وعظ یعنی وذکر، بوعنا یعنی جعلناه امرناه که ان یجعل البیت مباعا، مباع یعنی مرجع. خب مرجع چی؟ مرجع آرامش و استراحت و تجارت و امثال زاره، یا نه مرجع عبادت؟ چون بهترین و کاملترین مصداق فی بیوت ازن الله و انترفه همین بیت الله است. ما این را برای مردم قرار دادیم، یعنی برای عبادت مردم قرار دادیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن، اونجا مسئله عبادت مطرح است، پس مسئله آسایش و امثال ذلک مطرح نیست. و این بیتی است که ازنن از جزء بیوتی است که ازنن الله ان ترفه، و اگر کسی با این بیت رفیع ارتباط برقرار کند از رفعت الهی برخوردار است. اگر ذات اقدس اله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم، اونایی هم که با کعبه در ارتباطن اونا هم از رفعت برخوردار می شود، برای اینکه مؤمنن دیگر. نه وعنا اون تضمین است، وگرنه باعه به معنای آماده نیست. مبا یعنی مرجع، تبوع الدار یعنی جا گرفتن. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک، ما این مکان بیت را برای آماده کردن که اینجا باید بیاین. مستحضرید که اون چه که قبله است و اون که مطافه است این چهار دیواری نیست. چند بار این چهار دیواری خراب شده، یا با سیل یا با زلزله یا با منجنیق مروانیان اینا. خب اون وقتی که کعبه وسیله سیل، وسیله زلزله، وسیله منجنیق مروانیان خراب شد، مسلمین قبله نداشتن. قبله چهار دیواری یعنی چهار دیواری نیست. این بعد مخصوص من تخوم الارض الى اعلان السماء قبله است. پس بنابراین اگر یه وقتی خواستن بازسازی کنن، حالا سیل و زلزله و منجنیق مروانیان نبود، کعبه آسیب دید، میخوان بازسازی کنن، این دیوارا رو برمیدارن دوباره میسازن، اونطور نیست که مسلمین قبله نداشته باشن یا مطاف نداشته باشن. این مکان البیت مهم است، نه البیت. این سنگ و گل و اینها نیست. این مکان مبا است، مطاف است، قبله است، کائن مکان الی یوم القیامه. خب ویز بوعنا لابراهیم مکان البیت، که این مکان قبله است، این بعد قبله است، این بعد مطاف است، این بعد مقدس است. به از بوعنا لابراهیم مکان، یه سوال علمی بکنید. پازل شدن که بارها شنیدید، معصیت نیست، برای اینکه سازنده این کار ابراهیم خلیل دیگه. به از بوعنا لابراهیم مکان البیت و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا این دته این سالیان متمادی. اون آیه چند بار مطرح شد تو سوره مبارک بقره هست، برای اینکه این معمار، اون مهندس، اون کارگر، اون فرما، این پدر و پسر بوده، اینا کارگری کردن، دیوار میچیدن. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. این پدر و پسر مثل کارگرای دیگه، این بناها وقتی میخوان دیوار بچینن زیر لب یه زمزمه ای دارن. اونا که موحدن ذکر خدا میگن، اونا که تردامنن تصنیف میخونن، ترانه میخونن یا سود میکشن، این مربوطه به رفع خستگیست. تا اون کارگر کی باشه؟ این دو پیغمبر وقتی خواستن خانه را بسازن، زمزمه زیر لبشون این بود ربنا تقبل منا. سنگ میآوردن، آجر میآوردن، چوب میآوردن، خشت میآوردن، گل میآوردن، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، زمزمه شدیم. خب اینا با این ساخته شده، این مکان قبله است، این مکان مطاف است. البته الان این چهار دیواری به احترام اون بود قداست دارد. فرمود ما به این معمار و مهندس فرمان دادیم که خانه را بسازد، ولی خانه خانه عبادت است، نه خانه تجارت یا استراحت و مانند آن. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت این ان تفسیر میکنه که چیکار بکن که توحید ناب را مطرح بکن. الله تشرک بی شیئا، یک خودت موحد محض باش و برای موحدان هم این را آماده بکن. در سوره مبارکه نور که این وعد را مشخص کرده است، اونجا یه وقتی هم عرض شد به این که بدونی واو عاطفه این مطلب را ذکر کرد. آیه 55 سوره مبارکه نور اینه: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اینجا یاد کنید: یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این جمله دوم بر جمله اول عطف نشده، نفرمود یعبدوننی ولا یشرکونه، چون عبادتی را میخواهد که منزه از شرک باشد. این چنین نیست که عبادت و نفی شرک دو چیز باشد یکی بر دیگری عطف بشود، چون عطف تقاضای تغایر معطوف و معطوف علیه دارد. عبادت همانست ناب باشد. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اینجا از همون قبیل است. الله تشرک بی شیئا، دیگه نفرمود ان عبدونی لا تشرک بی شیئا. نفی شرک معناش همون اثبات توحید محض که هست. توحید دلیل نمیخواهد. قبلا هم چند بار گفته شد که لا اله الا الله دو جمله، یعنی دو جمله نیست، که نفس انسان یه لوح نانوشته باشد. ما بخواهیم شرک را ابطال کنیم، توحید را تحویل قلب بدیم، این چنین نیست. این لا اله الا الله یک جمله است نه دو جمله. این الله به معنای غیر است، یعنی مردم بدانید غیر از همین یکی که دلپذیر و فطرت پذیر است دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که دارید، نه این که صفحه نفس از توحید و شرک خالی باشد، ما یکی رو نفی کنیم دیگری رو تازه بخوایم بپذیریم. غیر این یکی را که فطرت پذیر است، انسان با فطرت توحیدی خلق شد، این یکی را گفت حفظ بکن، دیگری را نفی بکن. اینجا هم ان عبدونی دلیل نمیخواد، چون رو دارید، من به شما دادم، شما را با همون فطرت توحیدی خلق کردم، دیگری را راه نده. دیگه نفرمود ان عبدنی ولا تشرک، نه با واب نه بی واب، اصلا سخن از عبادت بکن مرا نیست، ولی اینکه او رو که داری دیگری رو راه نده. خب این دو جمله بیعت نشون میدهد که اینا تغایری ندارن، یکی عبادت خدا یکی نفی شرک. نفی شرک تو متن عبادت عقص شده است. عبادت یعنی که توحید ناب باشد دیگر، عبادت مشرکانه که دیگه عبادت نیست، ما کان لغیر الله و اول غیر الله میشه دیگه. خب ولی یمکنن لهم دینهم، تا میرسد به اینجا که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. در آیه محل بحثم دیگه نفرمود ان عبدنی لا تشرک، یعنی اون عبادت توحیدی که داری اون حفظ بکن، بیگانه را راه نده. همین الله تشرک بی شیئا که نکره در سیاق نفی است. دیگران را هم به همین توحید ناب دعوت بکن. و تهر بیتیه لطائفین بر آکفین بر رکع سجود و از دنف ناسب الحج. غیر از طواف عادی چه حج باشد چه عمره، هر دو حجه. این که میگن حج عمره یه تعبیر صحیحی است طبق روایات ما. در روایات دارد که حج اکبر است، عمره حج کبیر. کسی که معتمر است حاجی است، منتها اون حج مصطلح من استطاع الیه سبیلا اون همچنان در ذمه‌اش هست، حج تمتع مثلا در ذمه‌اش هست. این که میگن حج عمره تعبیر درست فقهی است. روایت می‌فرماید به این که اون حج اکبر است، این عمره حج کبیر. لذا اگر سخن از عمره نیست، برای آن است که عمره هم جز حج دیگه و از زنف ناسه بالحج. خب ظاهر سیاق این است که به وجود بارک است ابراهیم بعد از این بنا فرمود احکار بکن. تو روایات با هم هست که ناظر شده است در باره وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم، حضرت امر المعزنین همه هم حرکت کردن آماده شدن برای حجت الوداع، هر دو هم حقه. برابر این سیاق خطاب است ابراهیمه، برابر اون آیه روایت وجود بارک حضرت مأمور شده است که اعلام بکند، مؤذنین هم از طرف حضرت اعلان عمومی کردن که امسال باید مکه مشرف بشید. و از ذن فی ناسه بالحج یعتو که مردم، چون مکان البیت برای ناس هست، الحرم الذي جعلناه للناس هست، تا کنون از ناس سخن به میان آمده بود، یا اتو که یا راجلن به پیاده یا علا کل زامرن، یعنی مرکوب وقتی که راه دور را طی می کند لاغر می شود، مزمار یعنی لاغر کردن در میدان مسابقه که الیوم مزمار است و قدم جایزه رو میدن. تو روایت از تعمیر و این هم هست که دنیا جای مزمار است، جای اضافه وزن نیست، جای فربهی نیست، جای تنپروری نیست، جای لاغر شدن است که انسان دونده است، تلاش و کوشش میکند که جلو بیفتد. اگر وستبق الخیرات است، اگر سارو الی مغفرت هست، بالاخره دوندگی میخواد دیگه، انسان فرصت فربهی و تنپروری و اضافه وزن ندارد. خب ساری الی مغفرت میشه مزمار، میشه زامر، وستبق الخیرات میشه مزمار، میشه زامر. جایزه را فرمود قدم داشت انسان ها میدهند، الیوم مزمار است. بالاخره فرمود و علی کل زامر یعتینه من کل فج، فج یعنی راه باز، بین دو دره رو دو کوه رو میگن فج، سبیل رو هم میگن فج، فج رو هم که بین دو دره است میگن فج، از تای در راه باشن میان. خب چرا میان؟ این لیشهدو ترغیب میکند که اینا که میان تنها برای عبادت فردی نباشد، عبادت اجتماعی رو هم در نظر داشته باشند، منافع اجتماعی رو هم در نظر داشته باشند. لیشهدو منافع له، روایاتی که در ذهن آیست لابد ملاحظه فرمودید، از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن منافع دنیا و الاخره، فرمود الکل، هم منافع دنیا هم منافع آخرت. الان بهترین منافع منفعتی که نصیب اقامه حج، نه حج گذاری، این حج گذاری قبلا هم بود، اما اقامه حج به وسیله حکومت اسلامی شد. اگر میبینید الان تو مصر، تو تونس، تو یمن، تو اردن، تو کویت، تو سایر کشورهای اسلامی و عربی نهضت اسلامی شده است، قسمت مهم و برکت همون براءت از مسلمین است که به وسیله حکومت اسلامی و بعثه انجام میگیرد. کشورهای اسلامی از رسانه‌های ما اطلاعی ندارند، اما وقتی ببینن فریاد براءت از مشرکان در فضای مکه یا در عرفات یا در منا بلند است، مسلمان ها بیدار می شوند. این از بهترین برکات و آثار این براءت از مشرک این است که الان تو مصر و امثال مصر دوری کرده، یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا یا الله اکبر و مانند اون، از مکه رفته به کشورهای دیگر، نه که از تظاهرات داخل ایران. اینا از تظاهرات ایران با خبر بودن، اما صحنه ها اونقدر در مدار بسته است که بینا نشون نمیدن که اینا ببینن که زنها و مردها همشون در صحنه حاضرن. قسمت مهم اون چرا که اینها توانستن ببینن همین در طی این 30 سال همون براءت از مشرکین بود که در مکه دیدن. این معنای لیشهد و منافع لهم. اون کشتار بیرحمانه که 400 نفر تقریبا شربت شهادت شدن، اون پیام جهانی داشت، اون دستور داد به نهضت اسلامی. این طور نیست که این خونها هدر رفته باشه. اگر ذات اقدس اله خونبهای اینها را حفظ بکند در شر و غرب آرام میرسوند، همینه. ما خیال کردیم اون سال 66 یا 67 که اون حادثه تقوی اومد جمعه خونی، این رفت بربست. الان برکات خون شهدای مکه در همه این کشورهای اسلامی ظهور کرده. طول هم نمیکشه انشاءالله دامنگیر خود عربستان و شیوخ عربستان خواهد شد و برکت قرآن اطرت. این هم هست. خب کسانی که در اون صحنه بودن از نزدیک دیدن که چی بر ظاهران گذشت. خب اون خون که هدر نرفت، که اون زنها، اون مردها، اون وضعی رو که تحمل کردن برای رضا خدا، همه اینا پیام بود دیگر. این میشه لیش هده و منافع لها. اما چارت سوقات خریدن که منفعت نیست، این منفعت بیگانه هاست. وقتی فکر بالا آمد، انسان دید فرق است بین اقامه حج و حج گذاری. اگر حکومت اسلامی است، به اسم دارد حج را اقامه می کند. وجود بارک اسلامی، نامه رسمی که برای قسم ابن عباس نوشته در نهج البلاغه آمده است، به اون قسم اقم الحج للناس، نه حج بکن. و همین اقامه حج جهان را بیدار کرده. خب کم نیست 400 شهید. 400 شهید در برابر چند میلیون مردم که از نزدیک شاهد بودن و همه هم رفتن به میلیون ها مردم گزارش دادن، این جهان را بیدار کرد. خیلی از بزرگان گفتن به اینکه یذبحون ابناءهم، کم کم وسیله پیدایش موسی کلیم شد که اونا رو ریخت به دریا. اینطوری است که ما توقع داشته باشیم امروز اگر یک کودک رو شهید کردن یا یک جوانی رو در مصر شهید کردن، فردا نهضت شروع بشه. جریان یذبحون ابناءهم همین طور بود. بعد از مدتی وجود بارک موسی کلیم قیام کرد و همه رو ریخت به دریا. اخذناهم و نبذناهم فی الیم فغشیهم من الجمع ما غشیهم. این میشه منافع لها. وقتی از وجود این برک امام ساده سلام الله علیه سوال کردن که منافع دنیاست یا آخرت، بود الکل. تو همین تفسیرات روایی ملاحظه فرمود که تفقه در دین را هم جز همین ذکر کردن، که اینا برن در دین متفقه بشن. تفقه در دین غیر از فقه مصطلح هست. اون آیه محکم را فهمیدن، فریضه عادل را فهمیدن، سنت قائد را فهمیدن، هر سه توقفه در دینه. اون مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل وحدت ملی، مسائل انسجام ملی، همه اینها جزء توقفه در دینه. اینا هم جزء لدرشد و منافع لهم هست. بعد درباره بخشای عبادی هم فقط ویز کروس مدلاه فی ایام معلوماتن علامان رضاهم به بهید الانام. این تلبیه بود. اولا تلبیه یه پاسخ مستقیمی است به تعظیم و اذان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه اولا و به اذان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثانیا. اونا گفتن بیایید حج، ما بگیم لبیک. البته این لبیک هم دعوت اجابت به دعوت پیامبران الهی است، هم بالاصاله اجابت دعوت ذات اقدس اله است که فرمود لله علی الناس حج البیت. اما اونها این تلبیه را، مشرکان این تلبیه را داشتن، یک لبیک آلوده به شرک داشتن. گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا هو لک لبیک. می گفتن شریک نداری مگر اون شریکی که اونم مال توست معاذالله. این جزء تلبیه مردم در جاهلیت بود. اسلام آمده گفته این شرک است، با توحید مخلوط نکنید، بگید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبیک ان الحمد والملک لک لبیک. دیگه نگه لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک. این تلبیه رسمی جاهلیت بود در انجام مناسک حج. اسلام آمده این رو باطل کرده و بود این الفاظ رو بگید و مثل لا اله الا الله چیزی رو مخلوطش نکنید، بدون توحید ناب باشه. این یذکر اسم الله فی ایام معلومات، برخی ها گفتن به این که ناظر به تکبیرات 15 پشت سر 15 نماز است که اولش نماز ظهر روز عید قربان است برای کسی که در مناست و 10 نماز است برای کسی که در غیر مناست. این یکی از مصادیق است، میتواند باشد. اما ویذکر اسم الله فی ایام معلومات به قرینه علی ما رزقهم بهم بهیمه الانعام، یعنی عند الذبح و النهر فقط نام خدا رو ببری، اونجا دیگه شرک برای اصنام و ازلام و امثال ذلک قربانی نکنی. علی ما رزقهم بهم بهیمه الانعام این باشد. بنابراین اگر جامع هر دو را گرفتیم به هر دو مشمول این شد، اب ندارد. همون تکبیرات بعد از 15 نماز لمن کان فی منا، یعنی ظهر روز دهم تا ظهر روز 11 تا ظهر روز 12 تا ظهر، این سه روز یا که 3-5 نماز 15 نماز است باید انجام بدیم. خب اما کسانی که در غیر منا هستن همون 5-10 نماز مستحب است، پشت سر 10 نماز، تقریبات 10 نماز است. علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، مستحضرید که بردن نام ذات اقدس اله عند الذبح و النهر معناش این نیست که انسان حتما بگد بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدا را باید ببرد، بگد سبحان الله درست است، الله اکبر درست است، لا اله الا الله درست است، لا حول ولا قوه الا بالله درست است. هر کدام از این اذکار را که ببرد نام خداست. اگر گفتن شما نماز بخوانید، خب مشخص است نماز اولش بسم الله الرحمن الرحیم است، از کار دیگر جای بسم الله الرحمن الرحیم را نمیگیره. اما اگر گفتن کل امر لم یبدا فیه بسم الله فهو کذا و کذا، این معناش این نیست که وقتی هر کاری میکنید بگید بسم الله، با نام خدا را ببرید. حالا یا بگید لا حول ولا قوه الا بالله، یا بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این همین است دیگر، نام بارکه ذات اقدس اله رو بردید، این اللهم نام خداست دیگر. اگر یا لا حول ولا قوه یا سبحان الله و امثال ذلک، گاهی سوال بشه که چرا مثلا دعای کمل با بسم الله شروع نشده، ادعیه خب با بسم الله شروع شده، معنای اللهم الهی برحمتک التی، این همه اسم خداست. ما نباید توقع داشته باشیم که اول دعای کمل باشه بسم الله الرحمن الرحیم، دعای کمل با نام خدا شروع شد، ما دعایی نداریم که به نام خدا شروع نشده باشه. ذبح یا نهر باید به نام خدا باشه. اگه کسی مرغ را یا گوسفند یا گاو را یا شتر را با لا حول ولا قوت الا بالله ذبح کرد یا نهر کرد، این ذبیحش حلال دیگه، چون نام خدا را برد بالاخره. اینجا هم که فرمود وی از اسم الله به نام خدا را ببرد، البته بسم الله الرحمن الرحیم ممکن است افضل اذکار باشد، او مطلب دیگه است، یا لا اله الا الله یه جهتی دیگه داشته باشه که فضیلت خاص خودش داشته باشد. اما حالا خوردن و خوردن واجب است یا واجب نیست، این رو فقه باید مشخص بکند. فکلوا منها گفتن امر ترخیص است، اطعموش رو گفتن امر الزام است، نه رها کردن. اگر چون که اقامه حج است حتما باید تکلیف منا روشن بشه، یه لاشه ها رو رها کردن و اومدن با اینکه بسیاری از فقرا در کشورها دیگه هستن، این اقامه حج نیست. درست است که برابر نصوص ما ان الله سبحانه و تعالی یحب اراقه الدماء، وظیفه افراد نهر و ذبح است بله، اما وظیفه حکومت اسلامی اقامه حج است. این قربانی ها را به سامو ببخشد، این قربانی ها را به فقرا عطا بکند، یا سرخونه بزند، یا کنسرو درست کند، یه کاری بکند که بالاخره هدر نره، این میشه اقامه حج که به عهده حکومت است. اون میشه حج و عمره که وظیفه زائران و مؤتمران است. بله بسم الله دیگه اسم خداست دیگه، همه اینا اسم خداست، لله الاسماء الحسنا. اون توهم هم از همینجا پیدا شده، این جوشنکبیر هم بسم الله دیگه، لله الاسماء الحسنا فادعوه بها ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. اگر لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، یا لله الاسماء الحسنا، اول تا آخر جوشنکبیر بسم الله است، اسماء الهی است، این اسماء الحسنا است دیگر. البته ممکن این انصراف در اثر غلبه وجوده بالاخره، ولی حکم فقهی شونه، حالا اگه کسی خواست سر مرغی را ببرد بگد که لا حول ولا قوت الا بالله، حلاله دیگه. یا لا اله الا الله بگه، حلاله دیگه. خب برای این که نه شرک نشه، للاسنام نباشه، للاوثان نباشه. اونا میگفتن به این که ما برای تقرب به قربان اسنام در جاهلیت این کارو میکردن دیگر. قربانی در جاهلیت بود. حالا بعد آیات بعدم خواهد آمد، قربانی که میکردن تقربن در اسنام این کارو میکردن تا اسنام مشکلی دار حل کنه. بعد چون شرک آلود بود، مقداری از گوشت قربانی را به در و دیوار کعبه آویزان میکردن، بخشی از خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن، که آیه در همین فضا نازل شده است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این چه کاریست میکنی؟ این نظیر دخیل بستن هاست. خب چرا اینجا که رفتی دخیل میبندی؟ اون دعای خاصه بخون، اون زیارت خاصه بخون. نگفتن دخیل بندی، پارچه ببند که. اینا که نگفتن که. اونم همین کار رو میکردن، یه مقدار گوش را میخوب میکردن به دیوار کعبه آویزان میکردن، یه مقدار خون را به دیوار کعبه آویزان میکردن که خدا قبول کنه، بت‌هاشون قبول کنن. آیه نازل شد این کار را نکنید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. تو همین آیاتیست که بعدا به خواست خدا میخونیم، تو همین بعد آیه 37 همین سوره مبارکه حج است که به خواست خدا خواهد آمد. اما فرمود این کار انجام بدید، به نام خدا ذبح کنید، به نام خدا به فقرا اطعام بکنید. فرض آن است که وظیفه زائران حاجیان نهر و ذبح است، بله. اما وظیفه حکومت اسلامی اقامه حج است. اینی که بوشید مبارکه است امیر برای قسم نوشته اقم الحج للناس، همین است که حکومت اسلامی باید انجام بدهد. الیوم حرمین در اسارت آل سعودن. اگر انشاءالله این نهضتی که در مصر شروع شد، در تونس شروع شد، در یمن شروع شد، در کشورهای دیگه شروع شد، همانند نهضت اسلامی مردم بزرگوار این منطقه ایران اسلامی انشاءالله اونجا هم ثمر بخش بشود، حرمین از دست آل سعود نجات پیدا کند، اونگاه اقامه حج بعد روشنی پیدا میکند که حج اقامه میشود، هم وضع منا بهتر میشه، هم وضع سایر مواقف بهتر میشه، هم وضع حرمین بهتر میشه به برکت قرآن و اطرت و بساط وهابیت هم کلن برچیده میشه. اینا اگر بفهمن که عقل چیست، توسل یعنی چه، توکل یعنی چه، ارادت مردم به اهل بیت یعنی چه، مثل ارادت مردم به قرآن، خب ما این قرآن رو میبوسیم، قرآن رو بالای سر میذاریم، این که فرقی بین قرآن و اطرت نیست. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، شما هم نقل کردید، فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. خب این قرآن ما ببوسیم بالا سر میذاریم، این شرک نیست. اگر حرم رفتی بود در دیوار بوسیدیم، این شرکه. عقل اگر پیدا بشه این همه حل میشه. خب آخر برای کشتن مرغ و امثال داره که اسم اعظم لازم نیست. خب ثم یغزو فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر. بائس یعنی کسی که نیازمند است، گرفتار شدت و رنج و درد است. و فقیرم به کسی میگوین که ستون فقرات شکسته است، مستحضری کسی که ستون فقرات شکسته باشد بهش میگن فقیر و قدرت ایستادن ندارد. اگر یک کسی خدای ناکرده گرفتار ضعف مالی باشد، قدرت ایستادگی در حوار برابر حوادث ندارد، بهش میگن فقیر. وگرنه فقر و فقیر اون وضع اولیش به معنای نداری نیست. نداری رو میگن فقدان، فاقد یعنی ندار. اما کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت ایستادن ندارد، بهش میگن فقیر. چون یک ملت بی اقتصاد، ملت بی مال، قدرت ایستادگی در برابر ستم رو ندارد، میگن ملت فقیر. یا شخصی که در اثر بیماری توان مقاومت با حوادث را ندارد بشکن فقیر. فرمود اینا رو باید اسعام کنید، تأمین میشه دیگه نیاز بده. تو روایات ما هم هست از بوشت مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که ذات اقدس اله میداند که نیاز فقرا چقدر است، به همون اندازه امور بریه جعل کرد. این تو روایات باب زکات است ملاحظه فرمود دیگه. بخشی تو علل شرعی هست، بخشی هم در زیر روایات باب زکات است که حضرت فرمود خدای سبحان میدانست که نیاز فقرا چیست. جعل سبحانه فقرا را شرکا للاغنیا، این مال خودشه که نمیده، مال شریک رو میده. بنابراین فرمود اگر خدا میدانست به این که بیش از این مقدار لازم است نقل بکرد. منتها حج افتاده مشکل مردم حل نمی کند، لیشهدوا منافع لهم نیست. الان اینا حج را انداختن، یه وقت از کعبه را منجنیق می زنن مثل ابن زبیر، برای گرفتن ابن زبیر به ایران می کنن. یه وقتی حج و منجنیق زده این آل سعود به ایران کرده. الان حج به ایران شده است، عمره به ایران شده است. حج و عمره ویران شده لیشهد و منافع لهم را به همراه ندارد. اون حج اقامه شده است که لیشهد و منافع لهم را به همراه دارد. خب فرد فرمود به این که سمر یقزو تفس هم، تفس یعنی اون غبار و کرک و عرق و اینها. البته اون روایت زره محاربی هم نقل شده است، در بحث سابق داشتیم، حالا مگه فرصت شد به مناسبتی روایت نورانی که امام صادق سلام الله علیه به زره محاربی درباره تعویل تفسهم ذکر کرده است اون رو شاید نقل بکنیم، که همین شاگردان مخصوص حضرت به پیشگاه امام صادق رسیدن، فرمود تا کنون ما یه همچه تفسیری از شما نشدیدیم، اینی که به زره محاربی فرموده این چیه؟ فرمود من یحمل و مثل ما یحمل و زره، کی میتونه علم ما رو هم بکنه؟ اگه یه شاگرد خوبی باشه ما بله اسرار رو بهش میگیم، اما تا حال یه همچه کسی از ما سوالی نکرده. این ولی یقزو تفسه هم را وجود مبارک حضرت برابر تعبیل قرآن به ولایت زده است. خب سمن یقزو تفسه هم، قضا یعنی به جا آوردن، یعنی این تفس و عرق ها و کرک ها و خستگی هاشون رو برطرف کنن. وَلْيَتَوَّفُوا وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ، اون تعهداتشون رو، اون نذرهاشون رو وفا کنن. وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اینجا بیان سیدان استاد لاواز مناظر فرمودید، فرمود به این که این وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خب بله ظاهرش این است که به دور خانه طواف بکنن. این غیر از اون وقت لا طائفین است. فرمود این جمله به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام مخصوص طواف نساء است. این یکی رو اهل بیت فرمودن این مربوط طواف نساء است که کلن از حالت احرام بالقول المطلق بیرون بیاد. خب وَلْيَتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وصف این بیت گاهی به عنوان بیت رفیع، گاهی به عنوان بیت عتیق، گاهی به عنوان مباعن للناس، هر کدوم پیام خاص خودش دارد. اگر گفتن قبله شما بیت عتیق است، یعنی شما به طرف خانه آزادی دارید نماز میخونید، دیگه معنا ندارد برده کسی باشید، یا برده درون یا برده بیرون. اگر گفتن ولیت توفو بالبیت رقیق، دارید دور خانه آزاد و آزادی طواف میکنید، دیگه معنا ندارد برده کسی باشید. اگر تو بیانات نورانی هست، امیر هست که عبد الرق عبد الشهوه ازل من عبد الرق همین است. و اون کسی که بنده شهوت است دلیل تر از بنده برده خرید است. این کسی که میگوید من هر چی دلم میخواد میکنم، این رو بهش میگن ولنگار. ولنگارم که قبلا ملاحظه فرمودی یک کلمه مرکب است نه کلمه بسیط. کسی که انگاره او و انگیزه او ول بودن است بهش میگه ولنگار. این که میگه من هر چی دلم بخواد میگم، هر چی دلم بخواد میرم، خب این همین ولنگاره دیگه. انگاره او و انگیزه او اینه که وله، مثل کلاب هراش. خب اگر این هست، این عبد و شهوته اذل من عبد الرق. حضرت فرمود این خانه شما را آزاد میکند، هم از بردگی درون هم از بردگی بیرون. این اقامه حج به وسیله بعثه در طی این 30 سال مردم را آزاد کرده است. البته رسانه‌ها اثر خودشون داشتن، نهضت‌ها و راهپیمایی‌های درون‌مرزی اثر خاص خودشون داشتن، اما مستحضرید که بسیاری از اینها رسانه ندارن، بسیار از اینها اون شعار را ندارن که وجه راهپیمایی‌های ما را ببینن، اما در جریان مکه همه دیدن دیگر. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.